در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست، آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. باز میپرسمت از مسئله دوری و عشق، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. طاعت عباداتتون انشاءالله قبول بشه. چقدر خوبه همین ابتدای برنامه امروز دعا کنیم که انشاءالله آقای سفره های افطار بیان و چشمون روشن بشه. ما برنامه سمت خدا امروز رو همونطور که هفته گذشته وعده کرده بودیم از یزد داریم تقدیم حضورتون میکنیم. حاجی نقویان اینجا حضور دارم، بنده با احترام خدمتتون سلام عرض میکنم، انشاءالله طاعت قبول باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و عزیزانی که در مرکز یزد زحمت میکشن تا تصویر ما رو بینندگان عزیزمون در همه جای کشور داشته باشن، هم خدمتشون عرض سلام دارم و عرض تشکر و قدرشناسی و دست مریضات. و امیدواریم انشاءالله از این شهر پر از شهد و شکر یزد دارالعباده ما بتونیم برنامه خوبی رو در خدمت بینندگان عزیز داشته باشیم
انشاءالله. خیلی خوب، ما هم خیلی خوشحالیم که واقعا در دارالعباده یزد هستیم با مردم بسیار خونگرم و مهمان نوازشون. و تشکر ویژه و مخصوص از بر بچه های صدا و سیمای مرکزی هست. امروز قراره که انشاءالله در سمت خدا به سوالات شما پاسخ داده بشه. بخشی از سوالات شما رو انتخاب کردیم که انشاءالله جای نقویان پاسخ اونها رو بدن. میدونم خیلی ها بی صبرانه منتظرن که سوالات رو بشنون و پاسخشون رو از زبان ها جای نقویان. اگر به بنده اجازه بدید من اولین سوال رو قرائت بکنم و ببینیم که دوست عزیزمون مشکلشون چیه و تو چه زمینه ای راه نمایی خواستن. سلام به همه سمت خدایی عزیز، خسته نباشید عزیزان من. گفتن که ایشون یک آقا پسری هستند، 23 ساله، سال آخر دانشگاه، بیکار فعلا و سربازی هم نرفتم. آقای نقویان فرمودن ازدواج لازمش کار و سربازی رفتن نیست، ولی خانواده من میگن هست. خسته شدم و میخوام خودم یه نفر رو پیدا کنم برای ازدواج، نه برای اینکه نیاز دارم، برای اینکه میخوام لج کنم، برای اینکه خسته شدم. آقای نقویان شما که حرفای رویایی میزنی، راه رسیدن به این رویا رو هم بیشتر به خانواده ها نشون بدید، بیشتر به خانواده ها گوش زد کنید. تو رو خدا بگین جوانایی که درس میخونن هم آدمن. تو رو خدا بگین که ما هم جز این 70 میلیون جمعیتیم، به خانواده ها بگین انقدر نگن جوانای قدیم این طور و اون طور بودن. من که خسته شدم. لطفا آقای نقویان جواب بدن. میخوام بدونم وقتی هر دختری که میبینی خواستگارهای کارمند داره، من بیکار چجوری برم خواستگاری؟ با چه روی؟ خواهش میکنم جواب بدین که قانع کننده باشه. کارتون سخت شده نرم یا فکر؟
بله، ما اولا باید تسلیت بگیم به برنامه شما که تو خانواده ها داره آشوب و درگیری به پا میکنه.
لج و لج بازی.
بله لج و لج بازی و نصف خانواده ها میخوان برنامه شما رو ببینن چون به نفعشون و نصف دیگه میگن برو اونور خاموش کن بزن اون کانال.
دیگه خوب نیست.
بله. ولی من فکر میکنم که خانواده ها شرایط جوان هاشون رو درک بکنن. یعنی نیازهای جوان ها رو درک بکنن. و بعد هم ما اینجا یه اولاً ثانیاً داریم. اولاً این که خیلی از جوان‌ها تو همین شرایط رفتن مقدمات ازدواج رو فراهم کردن. یعنی حالا مقدمات که میگم یعنی یک مورد خوب مناسب شایسته‌ای که اینها با هم بخونن، با هم بخورن، با هم به قول امروزی مچ باشن، هماهنگ باشن، کف هم باشن به تعبیر دینی پیدا کردن. اون خانواده هم وقتی این جوان جوان خوبیه، درسش رو داره میخونه، خانوادهش هم خانواده سالم و باک و با شخصیتیه و پشتوانه خانواده رو داره، خیلی مهمه دیگه. ما هفته گذشته یادت دختری دختر خانومی میگه من خانوادم به حدی از هم پاشیده است، برادری دارم که همه او رو حالت روانی فکر میکنن داره، پدر مادرم تند و عصبی، به همین خاطر منم دارم به آتیش اینا میسوزم، کسی نمیاد سراغ. اما یک کسی من یه جوانی، من یکی از بستگان خودم با همین شرایط، یه دختر خانوم خیلی خوب و نازنین و پاک و پاکدامن و زیبا و همه چی درست، همین اخیر ازدواج کرده با یه آقایی که با همین شرایط، یعنی هنوز این پسر درسش تموم نشده، روزهای آخر درسشه، سربازی نرفته، کارم نداره، ولی من مطمئنم که این پسر آینده درخشانی داره. تو خود من طرف مشورت بودم، من یه بار این رو گفتم تو برنامه که آقا ما آدم ها چطور میریم سر خاک و زمین سرمایه، الان میریم مثلا پول داریم یه جایی هزار متر زمین میخریم که فعلا برهوته، همه میگن این بابا عقلش رو از دست داده خول شده، اما 20 سال بعد که اونجا آباد شد و زمین سانتیمتری فلان
میگیم اونجا زمین رشد
میگیم اینجا رشد میکنه، بعد همه میگن آقا تو عقل داشتی یا تو عجب کجا رو میدیدی یا ما حواسمون نبود. یه بار یه مثال دیگه هم زدم، گفتم یکی از بستگان ما یه کسی بهش میگفت که آقا من یه خورده پول دارم نمیدونم رو چی سرمایه بذارم، گفت برو رب گوجه بخر. منتظر مواظب باش تاریخ مصرفش مثلا یک ساله باشه که 7-8 ماه بعد تو کشور ما این میشه مثلا قیمتش 1.5 برابر 2 برابر هر چی برابر. گفت رفتم همین کارو کردم کلی روش، وقتی ما تو رب گوجه و رو مولکول خاک سرمایه گذاری میکنیم، یه کشاورز یه نهال پسته رو میکاره که همین 6 ماه بعد بار نمیده، میدونی پسته چقدر طول میکشه آقا شریعتی به بار؟ 7 سال حداقل.
7 سال
یعنی الان میکاره، الان که این پسته خبری نیست، برای 7 سال دیگه آب میده، کود میده، سمپاشی میکنه، ویجین میکنه، مراقبت میکنه، تازه آخرش هم دست به دعاست که خدایا در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد که چنین اتفاق نیفته، 7 سال دیگه اون وقت پسته رو بار میکنه برای بازار ترون میاره. خب اگر ما خدا رو در نظر بگیریم و عقلمون رو، دوتا رو، خدا یه جایی فرموده من کمک میکنم این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، این ایمان ماست، یکم عقلمون رو همین، وقتی این بچه اگه افتاد فردا خدای نکرده به هرزگی، به رابطه نامشروع، حالا این جوان که پاکه و پدر و مادر باید خیلی خدا رو شکر کنم به داشتن یه چنین جوانهای خوب و پاک و پاک دامنی، و حالا اینم که میگه من میخوام لج کنم، من اینم داره شوخی میکنه، من میدونم هیچ جوانی با داشتن پدر و مادر خوب این کارو نمیکنه، اینم خواسته حالا یه جوانی به پدرش گفت پدر من عاشق شدم، گفت عاشق کی پسر جان؟ گفت هر کی شما بگی. بله. حالا این بچه ها اینقدر پاکن که میگه هر کی شما بگی، و الا اتفاقاتی میفته که بعد بسیار بسیار خطرناک میتونه باشه، و وانگهی بعد اگر این جوان و هر جوان دیگری خدای نکرده از جاده پاکی پاشو گذاشت اون طرف، به گناه آلوده شد، یه ناپاکی هایی و شیطنت ها و وسوسه های من تو این گناه اون پدر و مادر شریکن بلا شک.
و جالب باشه به اینجا که میرسن پدر و مادر میگن عجب اشتباهی کردیم، کاش ما همون وقت که این خودش میخواست ما براش پا پیش میذاشتیم، حالا هر کاری بگی ما انجام میدیم.
و آخرین نکتهش هم اینه شرطی، حالا ما بریم ممکنه پدر مادر، خب کی به این ذم میده؟ اگه ما یه دختر خوب و فرمانبر و پارسا داشتیم، یه همچین جوونه میومد ما بهش میدادیم، اولا برای باید میدادیم. اولا کی گفته ندین؟ منم دارم همینو میگم، میگم شما آینده نگر باش، همچنان که ما تو همه کارمون اینه، این جوون آینده داره، وقتی سالمه، وقتی درس خونه،
جربوزه کار کردن،
جربوزه کار کردن داره، هرزه نیست، سیگاری نیست، معتاد نیست، رفقای ناباب نداره، کدوم یکی از ما پدر مادرایی که امروز وضع مالی و شغلیمون خوبه و اعتبار و آبرویی داریم، 30 سال پیش که می‌خواستیم زن بگیریم، 25 سال پیش می‌خواستیم ازدواج کنیم، 40 سال پیش که می‌خواستیم شوهر کنیم، همین اعتباراتو داشتیم، کدوممون داریم؟ یه نفر نشون ما بدین که خلاف این قاعده باشه. و بعدم یه کسی میگه خب ما یه خورده سختی کشیدیم. بله، طبیعت انسان اینه که باید خورده سختی بکشه. قرار از اول آدمو بذارن تو ناز و نعمت، ناز پرورده تنعم، نبرد راه به جای. و شما حرکتو بکن، باشه پسرم ما میریم، پنجم میریم، شاید جای پنجم دادن، ممکن چهار جام ندن. بله، اینجوری نیست که شما هم اولین جایی که خواستگار رفتی میگه والا. واقعیتش هم بگیم، اگه پسر هنوز ترم آخر تحصیلش، نگیم بله ایشون فارغ التحصیلن مهندسن، نه، بگیم یه ترم دیگه هنوز درسش مونده. آنچه که صداقته و واقعیته، پسر اینجوریه، با این شرایط این خوبیا رو داره، این مشکلات هم داره. شما اگر حاضر بشید، وقت بعد این پسر اگر دید، این خواهش میکنم خانواده های دختر به این که توجه کنن، اگه این پسر دید روزی به من این خانواده زن داده که من هیچی نداشتم، آه در بساط نداشتم، و فقط اینها به خوبی و پاکی و پاکدامنی من و به امید آینده من
اعتماد کردن
فردا که این پسر به جایی رسید، اعتبار و آبرویی پیدا کرد، شخصیت و حضور شما عرض کنم پرستیجی و جایگاهی پیدا کرد، اون روز دیگه بلا سر این دختر نمیاره. دوباره اگه چشمش به چشم ابروی دیگه افتاد، دلش نمیره دیگه، خیانت به این زن، میگه نه، تو یه روزی حاضر شدی با من زندگی کنی که هیچی من نداشتم، من هر وقت به یاد اون همه ایثار تو میافتم، ولو اینکه الان ممکنه شیطان وسوسه هم بکنه، ولی به همه امیال خودم لجام زدم و همه رو تحت کنترلم گرفتم که به تو خیانت نکنم. اون روزگار رو هم ببینیم. و بسیاری از کسانی که بعدها مواجه میشن با خیانت‌های این چنینی، که البته نمیخوام بگم هر کسی زن دوم میره خیانت میکنه، این یه بحث دیگه است، ولی اینی که زن امروز رو خیانت میشمره که شوهر من خیانت کرده، یه خورده برگرده عقب، تو هم به این خیانت کردی، تو اون روز با هیچ چیزی نساختی، همش نق زدی من چنین شرایطی میخوام، چنان شرایطی میخوام. خب وقتی این شوهر اون شرایط رو فهم کرد، وقت یکی دیگه هم وسط راه پیدا میشه، این آقا شرایطش بالاتر رفت، وقت میره سراغ اون. این رو هم دیگه بیش از این باز نکنیم آقای شریف.
بسیار خوب بحث. حالا که بحث ازدواج شد و پدر و مادر و خانواده و فرزندان، که بنده خدا نرویم منو دید، گفتش که آ شریعتی، ما ازدواج کردیم برخلاف نظر پدر و مادرم، در اصل ازدواج اونو مشکلی نداشتن در مورد مصداقش، و من خیلی هم راضیم از این زندگی و الان یک فرزند 6 ساله دارم، ولی متاسفانه پدر و مادرمون اون روز به ما گفتن، اتمام حجت کردن، گفتن حالا که میخوای ازدواج کنی برو پی زندگی دیگه، با ما کاری نداشته باش. میگفت بعد از این چند سال زندگی که من واقعا اون کسی رو که انتخاب کردم و دست گذاشته بودم روش، احساس کردم که از همه لحاظ کفر منه و همسر منه، ولی اونا نمیپذیرفتن، الان ایمانم بیشتر شده به اون شخص و شیرینی زندگی رو دارم حس میکنم، ولی پدر و مادرم به هیچ وجه من الوجود نمیخوام ما رو بپذیرن. میگفت ما بچه که بودیم اگر میرفتیم مثلا تو سرما بدون کلا و مریض میشدیم، پدر و مادرم هیچ وقت منو رها نمیکردن، میبردم دکتر، علارغم اینکه ما اشتباه کرده بودیم و برخلاف نظر اون. و امروز ما به حضور اونها و به راهنمایی اونها و به مشورت اونها نیاز داریم. اتفاقا میگم از آقای نقویان بخواید که به خانواده ها توصیه بکنن، اگر یه وقتی یک جوانی برخلاف نظر اونها رفت اقدامی کرد، دیگه دوباره اینا رهاشون نکنن، بپذیرنشون. یعنی واقعا میگفت شیرینی زندگی ما معید درستی تصمیم ما بود.
اتفاقا یه موردی هم من این چند وقت پیش جایی بودم، یه جوانی اومد خیلی دل شکسته و پژمرده، من زنم رو دوست می داشتم، او منو دوست می داشت، فقط به خاطر نق و نق زدنها و دخالتهای بی جای پدر و مادرم ما از هم جدا شدیم.
جدا شدیم.
میگو همچنان همو دوست داریم، ولی مجبورمون کردن و من امروز پدر و مادرمو نمی بخشم. که من واقعا به این پدر و مادرها عرض میکنم، شما یه عروس خوب می خواهید دیگه، بله، یه دوماد خوب می خواهید. حالا فرض این پسر و این دختر رفتن یه کسی رو پیدا کردن که فعلا باب میل شما نیست، مورد رضایت شما نیست، خب شما میتونید با محبت، با مهرب، درست این بچه نافرمانی کرد، اولا خواهش میکنم بچه ها گوش ندن برن تو آشپزخونه، من یه چیزی به پدر مادر بگم، ولی این بچه رو کی بزرگش کرده؟ من و شما بزرگش کردیم دیگه، من و شما تربیتش کردیم، چرا داره برخلاف میل ما عمل میکنه؟ بس نکنه یه جای تربیت ما نقص داره دیگه. این اولا که صداشو در نمی، حالا بچه ها برگرده. و ثانیاً خب حالا این بچه رفته یه کسی پیدا کرده، از قدیم هم گفتن دیگه، حالا من معذرت میخوام، گفت علف باد به دهن بزیش خوش بره، این میخواد با این زندگی بکنه. شما پدر بزرگوار گاهی از ننه این بچه ناراحتی، میگه آقا من اون که دلم میخواست بابام برام نگرفت. خب این بچه خودش دلش خواسته اینو بگیره. خانم شما ناراحتی از بابا این بچه که من اون کسی که باب میل من بود پدر مادر من چنین و چنان نکردن. خب این بچه اینو دوست داشته. بله، اگر یه وقتی کسی هست که اصلا به هیچ عنوان با شما نمیخوره، هیچ نوع سنخیت و تناسبی نداره، اون یه بحث دیگه است. اونا رو نمیگم، اونا رو باز رفت بچه رو نشون سر تاسو باش حرف زد و ده نفرم داخت رو سرش و تهدیدش هم کرد، و چون بعدم مطمئن نمیگه وقتی اومد 6 ماه دیگه دادگاه و طلاقه، چون فراوان از این موردام هست. من نمیگم هر بچه یه رفت آقا به من زنگ زده که آقا من با یه خانومی خوام ازدواج کنم، 12 سال خانوم از من بزرگتره، قبلا هم شوهر کرده، یه بچه هم داره.
هیچی دیگه.
گفتم خب آقا پس آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری، تو داری اشتباه میکنی آقا جون، حق با پدر مادرته. نه آقا مورد ما فرق نمیکنه، تو خیال میکنی فرق میکنه،
کف امتیاز بالاخره کف.
بله، اما اونی که نه، میبینیم هر چی فکر میکنیم، میبینیم یک، حالا من دلم میخواست مثلا خواهرزاده منو بگیره، من دلم میخواست برادرزاده نمیدونم نوه عمه دایی منو بگیره، حالا نگرفته، دوست نداشته. از اون ورش هم خیلی ها من فراوان سراغ دارم، فشار آوردم پدر و مادر که باید فقط با این ازدواج کنی، هر چی میخوای بد میدم، ازدواج کرده علی رغم میلش، دوست نداشته، بعدن هم کلی مشکل مواجه، حتی چیزای خطرناک. اینا رو باید فکر کنیم دیگه. این هست که من فکر میکنم این پدر و این اولا زوج به گرمای زندگیشون هیچ لطمه‌ای نخوره، یه خورده مقاومت کنن، یه خورده به این پدر و مادر محبت کنن. به اون خانوم هم عرض میکنم، شما وقتی از اولم وارد این زندگی شدی که پدر شوهر و مادر شوهر مخالف بودن، اگر این آقاست، حالا اگر خانم، به اون طرفش میگم، بالاخره باید خودتون رو آماده میکردید برای یک جنگ چندین ساله، تا کم کم ایشالا این دلها فتح بشه و
همون صبوری که،
بله اون صبوری که هفته گذشته، و هیچ نباید خسته بشید، هیچ نباید ملال خاطر به و غباری روی آینه دلتون بشینه، تا انشالله خدا دلهای این پدر و مادرها رو به شما متمایل کنه.
و فکر میکنم یکی از وقتایی که باید این اتفاقات بیفته همین روزاست، این روزای قشنگ مهمونی خدا، که دستی به سر روی روحمون بکشیم و اگر غبار کدورتی بر دلمون نشسته اونها رو بتکونیم. فکر میکنم که این روزا خیلی روزای قشنگی باشه برای این تحولات بسیار عمیق و ارزنده. با سلام، گفتم این عربی، ما در مدرسه معلمی داشتیم که ما بچه ها رو با چوبی که اسمش رو گذاشته بود نازی خیلی میزد، هر حرفی که میزدیم 10 تا کتک میخوردیم. میخوام درباره گناهش صحبت کنید. ایشونم جالبه که گفتم من 10 ساله هستم و برنامه شما رو مرتب نگاه میکنم، در ضمن نازممون هم دست کمی از معلممون نداشت، او هم مثل جنگجوها ما رو میزد. خواهش میکنم درباره گناه اونها در برنامه صحبت
کنید. یعنی 10 ساله ایشون باید کلاس مثلا سوم ابتدایی باشن یا چهارم ابتدایی باشن، و خیلی عجیبه در روزگار ما که روزگار همه پرستیژ و نمیدونم پوزیشن و روزگار پوز دادن ها و روزگار نگاه های رومانتیک به تعلیم و تربیت، چطور میشه توی مدرسه ای با چوب همچنان بچه ها رو بزنن؟
چوب تغییر دادن دیگه.
بله، اسم چوب گذاشتن نازی، اون وقت کتک هم حتما میزنن، اسمش نوازش
حتما دیگه، احتمالاً
یه همچی چیزی باشه. بله، این برمیگرده به بی فرهنگی اون معلم، یا به تعبیر بهتر بگم ناتوانی اون معلم. ما هیچ نیازی به چوب نداریم. انبیا مگه چوب زدن تو سر مردم تا مردم اینجور شیفته و اینجور شیدای اونها شدن؟ یه کسی رو بریم پیغمبر مثلا فلکش کرده باشه، بزنیم فلان فلان شده رو تا به من ایمان بیاره. اگر یه نمونه کسی تونست بیاره در تاریخ، اینجور تو دلها به قول حافظ دلبری نتوان لاف زد به آسانی، هزار نکته در این کار هست تا دانی، هزار سلطنت دلبری بدان نرسد که در دلی به هنر خیش را بگنجانی. یه داستانی داره جناب آقای سید مهدی شجاعی در کتاب سانتا ماریای خودشون، یه مجموع داستانهای هست به نام سانتا ماریا. اواخر این کتاب یه داستانی هست، من به چنین معلمها و معاونهایی عرض میکنم حتما اون داستان رو ببینن، به نام چوبکاری. اون داستان نگاه این آدم ها رو عوض میکنه، جور دیگری اون وقت میبینن مدرسه و تربیت رو و مطمئن باشن نگن که آقا بیا سر این کلاس این بچه های شر رو شلوغ و شیطون رو ببین، اون وقت نفس از جای گرم میاد بگه آقا چوب نزن. اولا منم معلمم خودم، این کار اصلی من معلمیه، اینجا هم قاچاقی میایم والا کار اصلیمون معلمیه، با همین بچه های شر و شلوغ و شیطونم من سر و کاری دارم و گاهی هم اخم کردم، بعضیشون هم از کلاس بیرون کردم، ولی هیچ وقت به این فکر نیفتادم که ای کاش چوبی بود من تو کله این بچه میزدم و با چوب ساکتش میکردم.
بعد مثل جنگجوها بشید
و به قول تعبیر این نوجوان. و اون داستان رو کسی بخونه من فکر کنم یه خورده در نگاهش تاثیر
آخر مجموعه
بله به نام چوبکاری در شاید 3-4 تا داستان مونده به آخر اون کتاب هست که ویژه معلمان اتفاقا به نام و موضوعش هم اینه، یه معلمی اول کلاسی چوب میاره سر کلاس یه خورده بالا پایین میبره میگه بچه ها میدونین این چوب مال چیه؟ همه میخندن بله خب میخوای بزنی، میگه نخه این چوب برای نزدنه، چوب برای نزدنه و تا آخرم از این چوب استفاده نمی‌کنه. و بعد یه موردی رو اونجا مطرح می‌کنه که خیلی این بچه شیطنت می‌کرده و بچه رو میاره و با اون ترفندی که داره او رو آرامش می‌کنه، آخرش هم باز میگه دیدی آقا پرویز این چوب برای نزدنه.
حالا شله وقتی تو همین روزهایی که هستیم در محضر آجای نقویان در ذیل بحث شهر رساله حقوق امام سجاد به حق استاد و شاگردم خواهیم رسید، حالا اونجا میگه شاری خواهیم داشت سوره
من تو من یه جمله پایان بگم جمع. شما بچه ها البته جنگجو نباشید، شما اون معلم ها رو ببخشید و حس بکنید که اونها میخوان شما رو ادب کنن و از قدیم هم گفتن که جور استاد به ز مهر پدر و شما از اونها درگذرید.
خیلی خوب. در سمت خدای امروز آیات مبارکه و آیات شریفه سوره مبارکه انبیا تلاوت میشه، آیات 11 تا 24 صفحه 323 مصحف شریف. باز میگردیم با احترام با برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما، خواهش میکنم هیچ جا نرید، در بخش بعدی هم انشاءالله به حضور آقای نقویان به سوالات شما خواهیم پرداخت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله دامه بحثمون رو با حاجان حبیب داشته باشیم.
بله این سوره این صفحه نکات بسیار مهمی توش هست آقای شریعتی. اولش قرآن میفرماید اونهایی که ظلم کردن ما تومارشون رو در هم پیچیدیم. اتفاقا به روزگار ما خوب میخوره. سرنوشت حسنی مبارک ها رو دیدیم چگونه به اعلی حضرت ها گره خورد و تو قفس آهنین آوردنش برای محاکمه و اون رفقای دیگرش هم کم کم به همون ملحق میشن اون عربده هایی که به اصطلاح میکشیدن اینها و اون دستوراتی که صادر میکردن اون عیاشی هایی که میکردن کم ترکو به قول قرآن من جنات و عیون چه باغهایی داشتن چه بروبیایی داشتن چه عیش و نوشهایی داشتن حالا ببین ثم اورثنا القوم الاخرین و قرآن میگه یه عده رو که میخواییم به حسابشون برسیم فلما احسوا بأسنا اینا مال یه گروه دیگر اینا اذاهم منها یرکضون یهو پا به فرار میذارن از شهر کشور خودشون میرن مثلا به عربستان پناه میبرن میرن به امریکا به پاناما شاه ایران رفته بود مصر بیچاره خود مصر الان گرفتار این رفته بود بعد قرآن میگه لا ترگذو کجا فرار میکنه اولا همه جا شهر خود ماست همه جا تحت حکومت ماست برجو الا ما اترفتم فیه و مساکنکم اگر این همونجا آدم شین و الا اگر رفته اونجا تو خیال میکنی دست ما اونجا بد نمیرسه اونجا نمیتونیم حریفت بشیم
ولا یمکن الفرار
من حکومته این هست که ما سعی کنیم البته این کسی خیال نکنه خب این حالا به پادشاهان و اون ظالمان شدادها و نمرودها و موسولینی ها و هیتلر نه یه پدر تو یه خانه اگه ظلم بکنه خیال نکنیم که حالا ما زرنگی مثلا من میبرم کلا سر این بذاریم جنس اینو بگیریم دریم جنس اونو بگیریم کلا سر این و خیال کنیم نه آبرو و حیثیتمون که میره به عذاب دنیا و آخرت هم
گرفته میشه بسیار خوب بسیار متشکرم اینجا سمت خداست از شهر دارالعباده و دارالمؤمنین شهر یزد داره این برنامه تقدیم حضورتون میشه تو این روزها حاجی نقوی مهمان مردم خوب یزد هستن و ما هم اومدیم اینجا که برنامه سمت خدا رو ضبط بکنیم و تقدیم حضورتون بکنیم من تشکر میکنم از بر بچه‌های مرکز یزد که زحمت کشیدن که این ارتباط برقرار بشه برمیگردیم به سوالاتمون حاجی نقویان سوالی پیش روی من هست گفتن که با سلام و تشکر از برنامه خوبتون سوالی داشتم از خدمت رو نقویان خانمی هستم 27 ساله 7 ساله که ازدواج کردم و همسرم فردی بسیار خوب و مذهبی است و در خانواده و فامیل به راستگویی و خوبی معروف در تمام این سالها هیچ مشکلی با ایشون نداشتم تا اینکه تصمیم گرفتیم بچه دارشیم به دلیل عقاید مذهبی و اعتقادات هر دومون از مدت زمانی قبل با آمادگی روحی خودمون پرداختیم تا انشالله بتوانیم فرزند خوبی داشته باشیم چون ادامه میدم به خصوص همسرم در این مورد بسیار به من تأکید میکرد که خیلی خیلی مراقبت کنم اما چند ماه که از بارداری میگذشت به طور اتفاقی متوجه شدم همسر معتقد و مذهبیم که همه سر اسم و قسم میخورن در خلوت خود سایت های غیر اخلاقی در اینترنت رو تماشا میکنه و به نوعی معتاد اونها شده. در ابتدا ضربه بزرگی برای من بود و اصلا باورم نمیشد. به شدت عصبانی بودم و میخواستم به اون مستقیما بگم، اما استخاره کردم و بسیار بد اومد. من هم گفتم هر کس در خلوت خود هر کاری میتونه بکنه. فقط برای او دعا کردم که خدا هدایتش کنه، اما از طرفی به شدت ناراحت بودم که ایشون برای اینکه مشکلی برای فرزندانمون پیش نیاد انقدر به من سخت میگرفت، اما ظاهرا خودش خیلی رعایت نمیکرد. آیا این درسته که مادر چون جنین را حمل میکنه انقدر مراقبت کنه اما شوهر هر کاری خواست انجام بده؟ حالا که فرزندم متولد شده این نگرانی رو دارم که نکنه این گناه روی او هم تأثیر منفی بذاره و اونطور که میخواییم تربیت نشه. خواهش میکنم که من راهنمایی بکنید، آیا به همسرم بگم که از کارش خبر دارم یا خیر؟
قول مولانا گفت که دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مکن، چون خموشان بی گناه روی به آسمان مکن. باده خاص خورده ای نقل خلاص خورده ای، بوی شراب میزند خربوزه در دهان مکن. آدم سه نمیدونم فلان نخور که من نفهمم تو. او هستی داره کار خودشو میکنه. شما یواشکی بشینی نصف شب پای فلان سایت و فلان نمیدونم شبکه ماهواره و یا یواشکی با یک نمیدونم کسی دیگه سر و سری داشته باشه کسی نفهمه، نه مثل این که بگیم آقا یواش ما اینجا چیزی رو زیر خاک کاشتیم، این فردا در میاد. اتفاقا فرمولش هم همینه، باید پنهانش کنی که بعد پیدا میشه. اگه کسی بذر رو روی خاک گذاشت که این سطل آشغال جاشه، اگه تو دل خاک پنهان کرد به قول مولوی گفت خاک امین و هر چه در وی کاشتی بی خیانت جنس آن برداشتی. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. خدا میگه چه پنهان بکنی چه پنهان نکنی من به حساب میکشونم تو. اگه یه پدری یا مادری فرق نمیکنه، یه کار بعدی از او سرزد باید منتظر باشه که خلاصه یه جایی این شکوفه بده و جوانه بزنه و هر چی کاشتی، هیچ گندم کاشتی جو بردهد دیده ای اسبی که کر خردهد، مگه میشه این جور دیگه عمل بشه؟ ما کما تزرع تحصد روایت داره، همون جور که بکاری همون جور درو میکنه. نمیگه هر چی بکاری یا همون جور که بکاری. گوش به حرف مادرت دادی منتها با یه اوف گفتن با یه اه گفتن، فردا بچت گوش به حرف میده یه اه هم بهت میگه جگرتو میسوزونه. این نکته اول. نکته دوم به این خواهر عرض میکنم، نه شما اینجوریه که استخاره بگیریم بعد اومد بهش بگیم، نه باید رفت با این مرد صحبت کرد. این مثل این است که بگیم آقا یه کسی داره میره زیر ماشین میره استخاره، والا بعد اومد من بوق بزنم، بوق نزن خب بوق نزن میره زیر ماشین.
نه خب این وقتی آخه میگن احتمال داره که مثلا قبح اون گناه ریخته بشه یا مثلا جریتر بشه وقتی اون حریم کنه.
نه خب حالا این راه داره دیگه، این راه داره که آدم چجوری بهش بگه مستقیم که من یه چنین اتفاقی اگر بیفته شما نظرت چیه عزیز من. سوالی وقتی براش بنویسم براش پیامک کنم و آیا از طرف من شما مشکلی دارین؟ شما هیچ نیازی هست که من برآورده نکنم برای شما؟ من سوال دارم، من میخوام وظیفه خودم رو عنوان یه همسر بدونم. این مرد میره تو فکر که مثلا بگه بله ممکنه گاهی این زن کم بود میذاره برای این همسر، کمش میذاره، مشکلی داره این مرد، نیاز دیگه ای داره. اگر ما از خودمونم شروع کنیم و گاهی رومون نمیشه پیامک کنیم بنویسیم نمیدونم براش یک کس دیگر رو واسطه کنیم هر جوری و هر مدلی تلفنی بگیم، اون وقت آروم آروم بریم به سمت مداوا. کسی داره بیماری میگیره بگیم آقا حالا ولش کن دیگه، بعدا سرطان که شد روش باز میشه، روش باز میشه چه بیماریه، باید رفت زود مداواش کرد و ریشه کنش کرد. یه نکته اونم به این آقا هم عرض بکنم و همه این افراد، خودمون، جناب عالی، دیگران، مسئولین، هر کسی که لغزشی از او سر زده که به قول سعدی هیچ کس بی دامن تر نیست، هممون پیش خدا شرمنده ایم. این ماه رمضان ماه پاک کن خداست. یکی از دوستان یه پیامکی برای ما داد که میری خودکار بیک میخری 100 تومن، غلطگیر 800 تومن. اصلا غلطگیرای مایه هست. و بعد نوشت که ببین رو کاغذم بخوای غلط بنویسی خیلی گرون تموم میشه پاکش کنی،
هزینه داره
بقید. هزینه داره تا چه رسد به این که بخوای غلطای بزرگ تو زندگیت مرتکب بشی. ولی من جوابش رو نوشتم که ماه رمضان پاک کنه بی صدا و ارزون خداست. زمین جوری هم پاک میکنه که سیاهیش هم نمونه که بعد آبرومون نره. همچنین چون وقتی شما پاک میکنی جاش میمونه دیگه، دیدین دیگه تو کنار مسجد النبی، تو مسجد النبی اسم امام زمان رو نوشته بودن با کلمه حی تو این خیاط خلوت دوم، اخیرا پاکش کردن، حیشو پاک کردن.
ولی
مشخص داره من هر کیو میبرم میریم مدینه خدا قسمت کنه همه ان شاء الله بینندگان خدا قسمت تو این حیاط خلوت رو میگم ببینیم حی میگه معلومه آقا این قدم ناشیانه پاکش کردن. ما آدما که پاک کنیم خیلی هم زور بزنیم جاش میمونه، اما خدای مهربونی داریم که جوری پاک میکنه که هیچ کی نفهم و چه بسا فردا حتی اون اثر دنیایش هم ورداره. البته اون کار سختیه، گفتم اگه کسی اینجا یک خلافی کرد خدا اینجا یه خورده گوششو میتابونه، ولی چه بسا اثرش رو کم میکنه، چه بسا تأثیر. و قیامت هم که قطعا مورد بخشش و لطف خدا قرار
میگیره. یعنی اگر ما توبه کردیم به واسطه اعمالمون از گناهانمون توبه کردیم میتونیم امیدوار باشیم که اگر احیانا قرار باشه اثر وضعی که شما گفتید هست قطعا میتونه کمتر بشه، کارش بده بکنه
ان شاء الله دیگه. بعد اونجا دیگه دست به دامن خدا شد. خیلی اینجا گفت جزو اسرار الهیه که حافظ اسرار الهی کس نمیداند خموش از که میپرسی که دور روزگاران را چه شد.
با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، مدتی است که بیننده برنامه شما شدم و واقعا از مباحثتون استفاده میکنم. من دختر 29 ساله هستم که به دلیل فقر امکان ازدواج ندارم، یعنی به خاطر این وضعیت حتی اقواممون هم به خانه ما نمیان، چه برسه به این که بخواهند با ما وصلت کنند. من 3 خواهر دیگر هم دارم که همگی در سن ازدواج قرار دارند آقای نقویان، و این وضعیت واقعا مادرم را ناراحت کرده است. میخواستم بدونم آیا گناه ما، آیا این گناه ما بوده است که پدری نداشتیم که حمایتمان کند؟ آیا ما که با وجود تمام مشکلات مالی موفق به کسب تحصیلات عالی شده ایم و همیشه سعی کردیم از مسیر عفت و پاکدامنی خارج نشویم و در تمام مشکلات تنها به خدا توکل کنیم هیچ ارزش انسانی نداریم؟ این حرف ها رو در گله به خدا نگفتم، خدا رو شکر همیشه پشتیبانمان بوده، ولی واقعا دلم برای مادرم می‌سوزد. انصاف نیست که به خاطر ظاهربینی اطرافیان انقدر غصه بخورد. می‌خواستم اگر امکان دارد این مسئله رو در برنامه‌تون مطرح بکنید. خیلی ممنون، متشکرم از پیامتون، ممنون از اینکه برنامه سمت خدا رو سنگ صبور خودتون می‌دونید. حالا پیام شما مطرح شد، قطعاً آقای نقویان نظری هم دارن که نظرشون رو بشنوید.
من نکته اول باید به اون جوان‌های این طرف، به آقا پسرها و خانواده پسرهایی که یه سوال داشتیم که آقا ما پسرمون هنوز سربازی نرفته، هنوز درسش تموم نشده، کی بهش زن میده؟ برن تو این خونه ها با افتخار به اینها، اگه پسرتون پسر خوبی باشه، بله این دختر اگه ولو حالا که 29 سالش 290 سالش هم بشه، یه پسر معتاد، یه آدم بیکار و بیار و هرزه، یه آدم عوضی بیاد، او حاضر نیست باهوش میگه نه من همینجا کنار مادرم زندگی میکنم، دیگه نمیخوام از این چاله به چاه بیفتم. گفت اجله حسن بیارای که داماد آمد. همون خانواده هایی که میگن کی به پسر ما زن میده الان همه شرایط چنین و چنان میخوان، نه این خانواده ها هستن با کمترین شرایط حاضرن به پسر شما زن بدن. دخترای پاک خوب پاک دامن، حتی خیلیشون از ظاهر خوبی هم برخوردارن، زیبا هستن، امروزی هستن، تحصیل کرده هستن که فرمودن. منتها بله یه خونه شما میری تو خونه میگه آقا میخواد خواستگار بیاد، میره یه دست مبل قرض میکنه. نه خانم، مبل چه قرض میکنه؟ بگو زندگی ما همینه آقا، که فردا اینا امروز این مبل خوشگل شما رو دیدن، فردا که مبل رو باید برگردونی وقت میگه آقا اینا از اول به ما دروغ گفت،
کلک زدن،
کلک زدن. چرا این کارو میکنه؟ بگو نه ما همیشه رو موکت زندگی میکنیم، فرشمون یه فرش بله معمولیه، مبل هم نداریم، مبلمان هم نداریم، موبایل هم نداریم، ولی پاک هستیم، پاکی داریم. یه شعری قدیما پشت اتوبوس ها می نوشتن، در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست، هر جا که صفا هست در آن نور خدا هست. اینجا صفا و وفا و پاکی و پاکدامنی هست، ولی از مبل و موبایل خبر
ایناست.
بله ایناست. من یه جایی گفتم، یه کسی گفت آقا من پول ندارم ولی خیلی سرمایه دارم. گفتم آقا یعنی چی؟ گفت مادری دارم بهتر از برگ درخت، پدری همچون سرو سایه‌اش بر سر ماست، آبرویی چو گلاب دخترانی چون گل، پسری روشنی چشم پدر. خب اگه کسی بفهمه این اینا سرمایه های اصلی هست. این اولا که اون خانواده ها ببینن که همچه خانواده هایی هستن و حاضرن، و ثانیا به این خواهر گرامی و خواهران بزرگوارشون عرض میکنم که شما مطمئن باشید که نباختید تو این زندگی. یعنی از همون که خودتون هم فهمید از مسیر پاکی و نجابت و پاکدامنیتون خارج نشید و خداوند انشالله خودش وعده داده و مطمئن هستیم که بعدش عمل خواهد کرد، دیر یا زود. منتها من یه نمونه های اونوری هم دارم دیگه، مجبوریم همه شاخ و برگا رو یه اشاره بکنیم که بعضی وقتا خواستگار آدم داره، آقای شریعتی هی بهانه جویی میکنه، این خیال میکنه که من لیسانس دارم میگیرم، حالا این آقا دماغش کجه، اون ننش نمیدونم چنینه، اینا هنوز ماشین آنچنانی ندارن، به خواستگارای اومده به یه بهانه های واهی ردشون کردیم،
حالا
بعد حالا موندیم اینجور. نمیگم این خانم اینجوری ها، ولی از اون موردش من زیاد سراغ دارم که حالا میشینیم هی اشک ندامت و حسرت که ای وای روزگار اینجوری، هی بعد بیرا میگیم به روزگار و به سرنوشت و به ای گلیم وقت کسی را که بافتن سیاه به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. یه خورده به بدی خودم و به بداخلاقی و مشورت نکردن سر وقت خودم باید، ولی اونهایی که پاکی و پاکدامنی رو پیشه کردن، گاهی موسای خدا میفرسته غریب و بینوا و فقیر، و جناب شعیب دخترشو به این موسای فقیر و بیکس و کار میده و بعد همین موسا پیغمبری میرسه و این خانم میشه خانم یک پیامبر بزرگ.
بسیار متشکرم. من فکر میکنم باز هم همه ما به عنوان اطرافیان کسانی که داریم در تعامل با اونها زندگی میکنیم، کنارشون هستیم، یک رسالتی بر دوش داریم. مراقب باشیم که توی رسالت کم نذاریم، یه خورده بشیم فکر کنیم، تعامل بکنیم، تدبر بکنیم که چی کار میتونیم بکنیم واقعا، که نکنه یه وقتی مثل یک شخصی مثل این بیننده خوبمون بگن که اطرافیان ما اینجوری اونجوری زندگی رو دارن بر ما سخت میکنن به خاطر نگاهشون. خب لحظات دقایق پایانی برنامه امروزه، آقای نقویان انشالله خود توفیق بده که شبهای قدر رو هم درک بکنیم، در آستانه شبهای قدر هستیم، ماه مبارک خب تا همین قدرش رو خود توفیق رو درک بکنیم، انشالله مقدار باقی موندش هم درک بکنیم. باز هم میخوام توصیه شما رو در مورد استفاده بهینه از لحظه لحظه این روزهای قشنگ و نورانی و شبهای بسیار روشن و مهتابیش استفاده بکنیم.
ببینین یه قصه بود که یه پادشاهی گفت هر کی فقیره بیاد میخوام یه قطعه زمین بهش بدیم. خیلی اومدن. گفت خب چه مقدار به شما زمین بدم بستگی داره به تلاش خودتون. گفتن چجور؟ گفت هر کی از صبح شروع کنه دویدن تا غروب به هر کجا رسید، از اینجا این نقطه آغازش، نقطه آغاز مشخص کرد، گفت هر کی به هر کجا رسید همونجا خط میکشیم بهش میدیم. درست شد؟ یعنی داستان ماست. خدا فرموده یک روزی میرسه که گفت الان اینجا ارزونش کردیم دیگه، یه روزی میرسه زمین بهش سانتیمتری چند میلیون تومن، سانتیمتری نه متری،
الان حراجه،
ولی الان هر کی هر چی دوید به خودم بشینه بگه حالا 20 متر میدویم بس دیگه، آدم اونجا چجور میدون؟ یعنی ساعت رو به صدم ثانیه تنظیم میکنن چون وقتم داره. گفت اگه یک ثانیه اونور بره، اگر 2 هکتار هم رفته باشی هیچ دیگه بهت نمیده، یه مترش هم نمیدون تا رأس این ثانیه، تا رأس این ثانیه. و یه عده خوب دویدند تو این مسابقه، بعد دیدن آقا چه زمینی دارن، چون بعدها بعد امیرالمومنین فرمود که آه آه من قلت زاد و بعد سفر یا بعد طریق
بودید،
یه مسافرت طولانی ما پیش رو داریم که هر چی داشته باشیم باز می‌بینیم کممونه، باز اونجا نیازمون خیلی زیاد، یک دهان خواهم به پهنای فلک. اگه اینجور باشه اون وقتی که نمیگیم حالا ما افطاری که دادیم، حالا قرآن نخوندیم نخونیم، حالا قرآن که خوندیم حالا دعا نخوندیم نخونیم، حالا قرآن و دعا که خوندیم افطاری هم دادیم، حالا خوش اخلاقی کم بود اشکالی نداره، نه دیگه تو هر عرصه پیش بیاد ما اونجا حس میکنیم که فقیریم و باید تو این عرصه هم یه خورده بدویم.
یه وقت تو برنامه گفتم اونجا گفتم خدا این روزا دنبال بهونه میگرده تا بی حساب ببخشه همینجوری، و خیلی راحت میشه تو این روزا و این شب و بهونه دست خدا داد که ما رو ببخشه. انشالله روزهاتون سرشار از زیبایی و قشنگی باشه و روزهاتون رنگ خدایی به خودش بگیره و شبهاتون همینطور. ما باید خداحافظی بکنیم. برنامه سمت خدای امروز از دارالعباده یزد تقدیم حضورتون شد. با حضور آقای نقویان عزیز من تشکر میکنم از شما، یک بار دیگه تشکر ویژه و مخصوص از همه برای بچه های صدا و سیما مرکز یزد و همینطور از همه تون که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون بودید. انشالله فردا برنامه خواهیم داشت، برنامه سمت خدا به حضور جای ماندگاری تقدیم حضورتون خواهد شد. خواهش میکنم توی شبها و در این روزها ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. من حاج نقویان همه فروبچه های سمت خدا و همه کارشناسان خوبمون رو محتاج دعاتون هستیم. تا سلام دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان سپارم. خداوند پشت و پناهتون باشه. رو متشکر از پس هستم.
خداوند دریا، هر مرتبه که پهلو میزند به پهلوی ساحلم، دست دستم را بگیرد و به سمت ستایشت بیاورد. همان گونه که موج میزند و قامت راست میکند تا به آسمانت برسد دریا، به آسمان دست بر چانه انتظار زده، چشم در چشم لحظه است که سر بلند کنم، تا سر بلند همچو آسمان دستم را بگیرد و به سوی تسبیح تو آورد. خداوند و پرنده قلب آسمان را به پرواز نشانه رفته و اوج را مشق می کند، اوجی که نشانی از تو دارد. پرنده مرا می خواهد، بال و پرش را نه، که پروازش را وام می دهد به من، تا نشانی از من، تا نشانی از من به نشانی، به نشانی تو. خداوند که بر من و آسمان و دریا و پرنده بینا و توانایی، ستایش عالمی کوچک چون ما ناتوان ستایش توان توست. خداوند نزدیک‌تر از